أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع بمعاملات مستحدثه بود، ادله صحت آن را بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل اعمال ولایت فقیه. برخی مطرح کردن و بررسی کردن که آیا می توانیم اگر راه‌های دیگر برای تنفیذ معاملات مستحدثه و یا معاملات با شخصیت‌های حقوقی از نظر فقهی بسته بود، از راه اعمال ولایت فقیه به نتیجه صحت این معاملات برسیم یا نه. این بحث سابقه داره. صاحب جواهر در بحث قضاوت مقلد بعد از اینکه فرموده که ظاهر مقبوله عمر ابن حنظله اینه که باید بنابر برخی از استظهارها ظاهرش این است که باید قاضی مجتهد باشد، نظر فی حلالنا و حرامنا. در ذیلش هم است که نگاه بکنید ببینید کدام یک افقهند، اگر دو قاضی بودن با هم اختلاف نظر پیدا کردن، پس معلوم می شود که مورد بس قاضی فقیه هست. اما چه اشکالی دارد ولی فقیه نسب کند مقلد را به عنوان قاضی؟ امام صادق نسب نکرد، نائب امام صادق که ولی شرعی است در عصر غیبت، او نسب می کند، چه اشکالی دارد؟ البته این در صورتی است که ما اجتهاد را شرط ولایی قاضی بدانیم نه شرط الهی. خب این استظهاری است که جمعی از معاصرین این استظهار رو کردن که اجتهاد شرط ولایی است، یعنی امام صادق علیه السلام در اون زمان بیشتر از این نیاز نبود قاضی نصب کنند. حال چون قاضی مجتهد کافی نیست برای رفع حاجت به قاضی، کم هست قاضی مجتهد، و لذا مصلحت توسعه پیدا کرده و میتونن مقلد رو هم به عنوان قاضی نصب کنن. حالا زن را می توانن قاضی بکنن نه، اون باید ببینیم که زن بودن و مرد بودن بحث داخل در شرط الهی است، یعنی شرط الهی است که قاضی زن نباشد. لا تسلح للقضاء، این یعنی شرعا حکم الهی این است که زن نمی تواند قاضی باشد. خب نمی شود این شرط الهی را مختل کرد. اما اگر شرط ولایی باشد که بعد گفته می شود شک هم بکنیم از این است که شرط الهی نیست، اون وقت می تواند ولی یه فقیه زن را هم به عنوان قاضی نصب کند. عادل هم نبود قاضی، ثقه بود کافی است، اما ثقه نباشد نمی شود، چون شخص خائن را که نمی شود قاضی قرار داد، اون دیگر شرط الهی است. عرض میکنم از تلامذه مرحوم آقای صدر، دو تن از تلامذه ایشان همین نظر رو پذیرفتن. حالا راجع به مقبوله میفرمایید، اطلاق زمانی مقبوله، اطلاق زمانی مقبوله، حالا یه اشکالیش که ما میکردیم میگفتیم مثلا اطلاق زمانی ندارد، فقط ناظر است به زمانی که طاغوت حاکم است. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء فمن تحاکم الیهم فقد تحاکم الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ولکن انظروا الی رجل روا حدیثنا الی آخر. اطلاق ندارد نسبت به زمانی که یک فقیه عادلی مبسوط الید هست. این یک بیان که ما عرض می کردیم. بیان دیگر گفته می شود که خب اطلاق زمانی که حصر را نگفت، خب امام صادق علیه السلام در هر زمانی مجتهد عادل رو نصب کرده به عنوان قاضی، الان هم مجتهد عادل قضاوت کند، حرفی نداریم. اگر مزاحم با اعمال ولایت مجتهدین دیگر نیست، ولی حالا مصلحت اینه که توسعه بده ولی یه فقیه در نسب قضات مفهوم که ندارد. امام صادق نسب نکردند، دلیل نمیشود دیگری اگر ولایت شرعیه داشت و مصلحت دید نتواند نسب کند. یا مثلا اگر بخواید مثال بزنید، آقای سیستانی راجع به اراضی مواد معتقدند که خب ولایت اذن ولایی داده شده است که من احیا ارزن مواتن فهیله، اما اگر حاکم شهر مصلحت بداند احیا ارز موات را مشروط کند، بگوید در چارچوب قانون، کسی برخلاف قانون برود احیاء موات بکند مالک نمی شود، بدون مجوز قانونی برود بیابان را شخ بزند، یک ماشین آب هم ببرد سبزی بکارد، سبزی کاشتن شخ زدن نمی خواهد، راحت تر می شه احیا کرد، بعد بگوید من مالک شدم و هر کس جلوی مرا بگیرد غاصب است. نه، شما خلاف قانون احیای عرض مواد کردید، اذن ولایی ندارید. البته این نظر هم خلاف مشهور هست، ولی مقصود آقای سیستانی رو قائلن. این معناش اینه که در موارد اذن اعمال ولایت توسط ائمه، خب طبق مصلحت اعمال ولایت محدود بوده یا مطلق بوده در من احیا ارزن مواتن. حالا حاکم شهر در عصر غیبت مصلحت را جور دیگری تشخیص میده، شرایط عوض شده، توسعه میده در نسب قضات یا تضییق میکنه در اذن در احیای ارز مواد و ما تابع این اذن ولایی حاکم شهر خواهیم بود. این مقصود سابقه داره این مطلب، که حالا ما میخواییم در معاملات مستحدثه ببینیم این اذن ولایی یا امر ولایی ولی شرعی جامعه آیا مؤثر هست یا نیست. یک شاهدی هم از مرحوم آقای تبریزی ذکر کنم. نه، این دلیل نداریم که این شرط الهی است. خب معلومه که دیگه اساس بحث همینه دیگه. ما طرف بحثمون کسانی هستن که یا مثل صاحب جواهر ولایت مطلقه فقیه قائلن، یا کسانی مثل آقای سیستانی که ولایت مطلقه فقیه قائل نیستن ولی بالاخره در امور عامه‌ای که حفظ نظام جامعه بر آن متوقف است عرفاً قائل به ولایت عامه هستند. نه، فرض این است که هر کجا شرط الهی بود حاکم شرط موظف از شرط الهی را رعایت کند. شرط الهی نبود، خب فقط صرف این است که امام صادق علیه السلام فقیه را منصوب کرد به عنوان قاضی، اون روز مصلحت این بود. حالا نیاز هست به این که غیر مستعد هم قاضی باشد، ولی یه شرعی مجتمع اسلامی توسعه میده در نسب قضاوت. این نظر صاحب جواهر و عرض کردم نظر حداقل دو تن از معاصرین از تلامذه مرحوم آقای صدر هست. نه چرا؟ چه ظهور حالی؟ اصلا خودش اعمال فقط جعل توهو علیکم حاکما، اصلا جعل خود توسط خود امام علیه السلام صورت گرفته، چه ظهوری داره در شرط الهی؟ نه در مورد زن داریم لا تسلح المرأة للقضاء مثلا، حالا یا از مجموع مذاق شارع استفاده شده، یا مثلا ثقه بودن قاضی، عالم بودن قاضی، نمیشه که بی سواد رو قاضی قرار بدن که. حالا عالم مقلد از او تقلید، ولیکن چنان مسلط است به موازین قضا، خب عالم بودن شرط الهی است. من قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار. اما مجتهد بودن دلیل نداریم شرط الهی باشد، بلکه صاحب جواهر تبصره کنه به اطلاقات که نه این شرط الهی نیست. خب حاکم شرط در اصل میتونه توسعه بده در نسب قضات. عوض نمی کنیم دیگه، میشه منصوب شما اگر یک روزی شدید حاکم شهر، منصوب امام صادق نیست، عوض نکردیم نسب امام صادق را، یک نسب دیگری است. نه او شرط ولایت یعنی شرط نسب امام صادق علیه السلام بود، چه ربطی داره به شرط نسب حاکم شهر؟ حاکم شهر خلاف شهر اگر کرده باشه شرط الهی رو تخلف کرده، ما هم محکوم میکنیم، اما اگر شرط الهی رو تخلف نکرده خب مشکلش چیست؟ عرض کردم شاهد دیگری ذکر کنم برای این مطلب. مرحوم آقای تبریزی روزهای چهارشنبه، ابتدا سه‌شنبه و چهارشنبه، این اواخر چهارشنبه به توصیه امام بحث قضا رو شروع کرده بودن. خب ادامه پیدا کرد، کتاب القضا و الشهادات و الحدود و چاپ شد. ایشون در اون جلسات در ابتدای بحث قضا فرمودن شرط قاضی اجتهاد است، ولی چه کنیم الان مجتهد به اندازه کافی نیست، چه بکنیم؟ خب ایشون از بحث نسب که صاحب جواهر مطرح میکردن استفاده نمیکرد. ایشون میفرمود که ما پیشنهادمون اینه که ولی شرعی امر کنه متخاصمین را به عمل به رأی قاضی طبق مصلحت عامه. آقا شما محکومون علیهید، گفتن 100 میلیون باید پرداخت کنید، حرام که نیست 100 میلیون از جیب مبارکتان پرداخت کنید، حرام است؟ نه. حاکم شهر میگه الزم تو که این مبلغ را پرداخت کنی به محکوم الله بعد از رأی قاضی، حالا رأی قاضی هم مراحل قانونیش طی بشه، دادگاه تجدید نظر بره، تایید بشه، همه اینا هم دیگه میشه تو امر ولایی در نظر گرفته بشه. که ما به ایشون اشکال کردیم همون وقت که آقا اجرا حدود چه کار میکنید؟ یه اجرا حدود که دیگه ربطی به امر ولی فقیه ندارد، که باید قاضی تشخیص بده که این طبق موازین شرعی مثلا اقرار بکنه نزد قاضی یا بیانه قائم بشه که این مثلا شارب الخمر است، نعوذ بالله زانی است، اجرا حد بکند. ایشون فهمودن من این رو نگفتم، که انه وقتی اشکالی هم نه اینجا رو من نمیگم، اینجا رو نمیشه با امر ولایی درست کرد، چون این شخصی که مجتهد نیست حق ندارد اجرا حد بکند، چون باید نزد قاضی واجد شرایط ثابت بشود موجبات حد شرعی. فرمودن من اینجا رو نمیگم، ولی در مرافعات بین مردم که نوعا الزام میکنه پول بده، خب پول بده دیگه،
باید بده واجب
الاطاعه. بعد شما گفتن واجب الاطاعه میشه،
همین دیگه هم بگه
نه نه دیگه، رو هوا و هوس حرف نمیزنه که مصلحت. ببینید حالا عرض میکنم، حالا محدوده ولایت فقیه ضرورات عرفیه است یا مصالح عرفیه است، خب این بحثی است که اختلاف بین ولایت مطلقه فقیهی ها و ولایت غیر مطلقه‌ای ها همینه دیگه، که ولایت مطلقه‌ای ها دار مدار ضرورت نمیدونن، مثل صاحب جواهر، امام، اینا میگن مصالح عامه. اما اونایی که اطلاقی قائل نیستن در ولایت فقیه میگن ضرورات عرفیه، مثل آی سیستانی. ولی ضرورات عرفیه با ضروریات فردی فرق میکنه ها. ضروریات فردیه خب بی شما ضرورت ندارید که عرص مرغ بخورید، مرغ نخورید، نان و پنیر بخورید شب ها، ضرورت که نیست. اما یک جامعه رو نمیشه با نان و پنیر داره کرد، اون ضرورات اجتماعیه توسط حاکم که در نظر گرفته میشه غیر از ضروریات فردیه ایست که تک تک افراد مراعات میکنن. این ولذا چه بسا یه چیزای ضرورت فردی نیست ولی ضرورت اجتماعی میشه. به هر حال اینی که شما میفرمایید زن و مردی اختلاف دارن، این زن میگه بابا این مرد منو طلاق داده، مرد میگه نه من طلاق ندادم، خب قاضی میگه که خب خانم کجا طلاقت داده؟ میگه پیش دوتا شاهد عادل، یه روز اومده بودن اینجا زیارت، اینم تو حرم اینا رو دید رفت گفت آقا زوجتی طالق، ما هم اسم اینا رو یادداشت نکردیم، حالا اهل عراق بودن اهل افغانستان بودن رفتن دیگه تموم شد، من نمیتونم مدرک ندارم ولی خدایش اینجوری. خب قاضی مجبوره بگه نه ثابت نشد طلاق دیگه، حکم تو به این که هنوز شما زن این آقا هستی. خب اینجا حتی اگه مجتهد عادل هم بگه کار مشکله، تا چه برسه به اونی که ولی فقیه هم به اطاعتش میکنه. خدا امام صادق فرموده که فاذا حکم به حکمنا، یعنی حذا حکم وفق الموازین فلم یقبل من فبه حکمنا استخف و علینا رد و راد و علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله، یعنی شرک در طاعت. خب هر سبت خدمتون همونجا هم مشکل داریم، یعنی این زن میگه بابا من اگه با این مرد شالاتان بمونم این شالاتانه. حالا شما من مدرک نداشتم گفتید که ازدواج شما باقی است، من برم یعنی در کنار این زنا بدم به او؟ بعضی از آیین در کتاب القضا، همون آیینی که همون ولایت فقیه و قائل شدن در نسب قاضی غیر مجتهد، کتاب القضا فی الحکم الاسلامی، نظام القضا فی الحکم الاسلامی، گفتن که آره دیگه عنوان ثانوی میشه، عنوان ثانوی میشه، به عنوان ثانوی لابد میشه زنا بده دیگه، ها چیز زوجه که نیست. حالا یا به عنوان ثانوی دیگه زوجه میشه، تا زمانی که این مرده مرده میاد پیش زنه میگه دیدی دماغ سوخت، طلاق دادم ولی نتونستی ثابت کنی پیش قاضی. چی فراگیره؟ یعنی مشکلیه دیگه. بگی که آیونی که فقه رائج و مشهور که اینجا میگن که حرام است متابعت حکم قاضی بر این زن و این مأمور اجرای احکام، این زنه رو میبره خونه شوهر تحویل میده، واجب هم است این زن سریع از بالا پشت بومی از در خونه ایزی فرار کنه بره، باز دو مرتبه مأمور اجرای احکام میاد این زن رو میبرد خونه شوهر، بازم واجبه این زن فرار کنه. خلاصه این جنگ و چی میگن گریز این که هر کی به وظیفه شرعیش عمل میکنه. بله
اختلال
چه کار کنن؟ نه حالا شما بفرمایید اختلال نظام نشه چه کار کنن؟ نه چه کار کنن؟ قاضی بگه که من نمیفرستم مأمور اجرا احکام، طبق موازین قضا این زوجه است. زنه بگه آقا بینی و بین الله دیگه زندگی کنیم با این مرده دیگه، یعنی هی زنا بدیم به این مرده، اونا واقعا چه کار بکنیم؟ حالا تنها رایی که به ذهن این آقایون یه مقدار فقیه های نواندیش میگن یه مقدار دیگه، اینا بالاخره یه مقدار نواندیش هن دیگه، نسبی دیگه، نسبی نواندیش هن، گفتن دیگه به عنوان ثانوی میفهمیم که این باید ادامه بده زندگی با این مرد، و حالا حکم به زوجیت شرعیه میشه، حکم به حلیت زنا میشه دیگه، حالا اینا دیگه باید شماها حلش کنید. خب مقصود اینی که آقای تبریزی فرمود در اموری است که حق محکوم علیه میتونه از حقش بگذره، اونجا میگفتن حاکم شرع امر به متابعت میکنه، اما اینجایی که ایشون مثال زد حتی مجتهد عادل هم قضاوت بکنه کار سخته.
و یا امر بهش
زوج رو احضار
کن یا امر تکرار طلاق.
چرا؟ وقتی بیانه نداره از زوجه که طلاق رخ داده است، البینه تو علامن ادعا والیمین و علامن انکر، بعد قاضی میگه آی شوهر قسم بخور طلاق ندادی، اونم میگه به خدا قسم من طلاق ندادم. اما نه برای چی؟ میگه من نمیخوام عقد کنم. آخه اجرای عقد که باید زوج قبول کنه، زوجه قبول کنه. آقا گاهی اصلاً، حالا این مثال ها با گاهی اصلاً میگه حرمت ابدیه است، اصلا میگه که ببین ما با این خواهر و برادر رضایی هستیم. قاضی میگه که خب ثابت کن، میگه که من مادر بزرگم عمرش رو داد به شما، او میگفت که مادر این به تو شیر داده، من یقین دارم درسته. قاضی آقای قاضی مردم میگه نه بابا این حرفا چیه؟ یا گاهی شعبه حکمیست داد، حالا اونم بازی مصیبت دیگه ایه، زن مقلده آقای خویی میگه 10 بار شیر بخوری از یک مادری میشه خواهر رضایی این مرد، مرد مقلد آقای سیستانی میگه تا 15 بار شیر نخوری فایده نداره. خب این 12 بار شیر خوردن، خب این شعبه حکمیه رو چجوری حلش کنیم؟ یا باید مثل مرحوم آسد احمد خونساری بشیم بگیم اصلا قضا در شعبه حکمیه ما نداریم، قضاوت در شعبه موضوعی است. خب حالا قضاوت در شبه موضوعی است، پس این بدبخته چه کار کنه؟ مرده میگه من مقلد آقای سیستانی هم، 15 بار من 15 بار شیر نخورده، شبه حکمی اگه باشه، شبه موضوعی هم که میگه اصلا ثابت نیست که این شیر خورده. زنه میگه که 10 بار من شیر خوردم، اگه شبه حکمی باشه میگم، اگه شبه موضوعی باشه که اون میگه من 30 بار شیر خوردم، ولی ثابت نمیتونه بکنه. شبه حکمی باشه میگه من 12 بار شیر خوردم، 10 بارش هم آقای خویی کافی میدونه. بدبختی ما 9 سالمون بود و ما گفتن تقلید کن، رفتیم از آقای خویی تقلید کردیم. این مرده بیدین بود یا 15 سالگی بالغ شد، آقای خویی مرده بود، گفتن از آقای سیستانی تقلید کن. من الان چه کار کنم؟ از نظر من خواهر رضایی اینم که میگه نه ما با هم زن و شوهریم، خواهر رضایی چیه؟ قاضی هم حالا برفض حکم بکنه، به نفع این شوهر حکم بکنه، خب این زنه میگه آخه من چه کار کنم؟ من مقلد آقای خویی هم، از آقای خویی کار من میشه زنا برم با این زندگی کنم، ابطال میشه فتوا. از اینجا اون بحث صاحب جواهر شروع میشه، این که مقدمه چینی کردیم خواستیم برسیم به اینجا. صاحب جواهر اون هم همینه، مگه پیغمبر نفرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن قطعت له قطعتا من ارض اخی فانما قطعت له قطعتا من النار. من طبق بینات و ایمان حکم میکنم، من اگر یه روزی طبق بینه آمدم گفتم این زمین مال توه ولی میدونی مال تو نیست، پاره از آتش رو به تحویل دادم. یه وقت نگی پیغمبر گفت این زمین مال تو بعد بری تصاحب کنی، تو غاصبی. من قطعت له فبعضكم بعد از انما اخذی بینکم بالبینات والایمان فبعضكم الحن بحجته من بعض. بعضی ها خوب بلدن تو دادگاه نقش بازی کنن، معنای قریب گفت که تو مایه های این چیزه، تو مایه اینه که میگه بعضکم الحن به حجت ایمان، یعنی بعضی ها خوب بلد نقش بازی کنن تو دادگاه. فبعضکم الحن به حجت ایمان بعد فمن قطعت له قطعتا من ارض اخی فانما قطعت له قطعتا من النار. حالا اینم که معید همینه که نمیشه، او که معلومه محکوم الله نمیتونه عمل کنه، محکوم یعنی همون مرد آره دیگه، همون مردی که ثابت شده شرعاً برش که این زنشه ولی تو دادگاه بازی در میاره و میگه من طلاق ندادم، از او حرامه با این زن نزدیکی کنه. ولی عرض کردم در کتاب القضا فی الحکم الاسلامی گفتن نه، ولی این زن واجبه، او داره با ادخال المیل فی المکفلت داره حرام مرتکب میشه، او حد زنا برش شرعن ثابت میشه، این زن هم داره با همین از همین راه به بهشت میره. یک کاره، یکی میره بهش یکی میره جهنم دیگه. حالا این رو باید درست کنید دیگه، ما حالا میخواییم مقدمه بود برای رسیدن به این بحث، هم مشکلات این مباحث رو براتون گفتم، هم حالا راه حلی که صاحب جواهر میگه. صاحب جواهر چیو؟ مطرح نکردن. صاحب جواهر مطرح کرده، عرض کردم در معاصرین مرحوم آقای هاشمی مطرح کرده و آقای حائری در کتاب هاشون. خب حالا صاحب جواهر چی داره؟ فقط صاحب جواهر هم نیست، سید یزدی هم تو تکمله عروت الوثقا یه چیزایی داره شبیه هم. اما صاحب جواهر توسعه داده، گفته اختصاص به قضاوت هم نداره. حالا عرض میکنه ایشون میگن که اگر حکم حاکم علم وجدانی به خلافش باشه خب کاری نمیشه کرد، ولی اگر حکم حاکم برخلاف حجت شرعیه باشه، حکم حاکم نافذه. بعد تا اینجا که اصلا عوض میشه ها، واقع عوض میشه، فلو طراف شخصان جواهر جلد 40 صفحه 98 فلو طراف شخصان الا بیع شیء من المایعات ولا غا عرق الجنب من الحرام. آقا یک کسی روغن حیوانی درجه یک فروخت به شما، بعد اختلاف پیدا کردید، شما گفتی فلانی من از خودت شنیدم که گفتی که من به اون بایه میگه جنوب از حرام بودم، خیلی هوا گرم بود، یه قطره عرقم افتاد توی روغن حیوانی، منم عرق جنوب از حرامو نجس میدونم، تو روغن نجس به من فروختی. بایه هم آدم منصفیه، آدم دغلی نیست، میگه راست میگه، راست میگه، آره همینجوره، عرق جنوب از حرام بود، حالا دیگه خدا ببخشه گناه کردیم، یه قصه عرقمونم ریخت، عرق صورتمونم ریخت تو این، ولی عرق جنوب از حرام نجس نیست، فقط مانع از نمازه. میگی نه برو رساله آی خویی و آی سیستانی و اینا رو ببین. گفته این که نمیشه که بریم پیش مجتهد عادلی، حاکم شرعی، حاکم شرع هم اتفاقا کسیه که طهارت عرق جنوب از حرام رو قائله، حق داد به این بایه. گفت مشتری بعد داد ببریم روغن حیوانی رو پاکه فحکمه بذاریم. صاحب جواهر میگه که این مشتریم ببره و بخوره حلال پاک. من حجت شرعیه دارم که این روغن ایمانی متنجس است، به عین نجسون عرق جنوب از حرام نجس است، حجت دارم، فتوای مرجع اعلم به نظر خودم اینه. صاحب جواهر میگه که دیگه فتوا تاب مقاومت در برابر حکم حاکمو نداره، برو حلال طاهر این روغن حیوانی که میدونی عرق جنوب از حرام در او افتاده. حالا چون اگر قبول نکنی این طاهره و شعار میدن علیه تا مرگ بر ضد کذا، صاحب جواهر میگه، میگه که اگه قبول نکنی میشی اراد دو علیهم و راد دو علیهم که راد دو علینا. بعد ایشون در ادامه همون بحث ازدواج رو هم مطرح میکنه، میگه لو تزوج امرأة ارتزعت ما هو عشر رضعات. خب همین بحث پیش میاد که اگر رجوع کنن به قاضی، قاضی بگه که اشکالی نداره، من حکم میکنم که این ازدواج صحیحه. این زن میگه بابا من مرجع اعلمم، کسیه میگه عشر رضعات موجب حرمت آی خویی رو اعلم میدونم. قاضی میگه من دیگه مجتهدم، حکم کردم، حاکم شرعم، برو فتوای آی خویی که سهله، بالاتر از آی خویی هم باشه تاب مقاومت درباره حکم حاکمو نداره. من حکم کردم به اینکه تو زن این مرد، علم وجدانی که نداری که به بطلان ازدواج، حجت دیگه، حجت تعبدی است. اگر بخوای به حجت تعبدی عمل کنی مصداق اراد علیم که اراد علینا میشی، برو زندگی تو بکن. خب بعد در ادامه میگه که اصلا ممکنه ما بگیم نیاز به مرافعه هم نیست، حاکم شرع ابتداعا برای رفع زمینه های نزاع میتونه بگه حکم تو به ان عشر رضعات لا اوجب محرمیت، لا یوجب المحرمی، حکم تو و هر روزی حکم. چرا آقا باهاتون بحثی دعوایی نمون؟ میگه نم، ممکنه شنیده شده است در بعضی جاها این مسائل ممکنه محل نزاع بشه، ما از حالا حکم میکنیم. ایشون میگه ممکنه بگیم همینم مشمول اطلاق و انی جعلتو علیکم حاکمن هست دیگه، و انی جعلتو علیکم حاکمن تعبیر اینه، ولیکن هل یشترط فی مقارنته لفصل الخصومه کما هو المتيقن من ادلته او لا یشترط لظهور قوله انی جعلتو حاکمن فی ان له الانفاذ والالزام مطلقا و من هنا لم يكن اشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال والحدود التي لا مخاصمه فيها. ایشون صاحب جواهر ادعا میکنه که اجماعی است این مطلب. همین گفت که من لم چیه که کسی که تعبیر صاحب جواهر اینه که تعبیر میکنه کسی که حالا این عبارتشو بخونم براتون، میگه خلاصه لم یزق رایت الفقه، تعبیر ایشون اینه، بله از محقق کرکی نقل میکنه در رساله صلات جمعه، میگه اتفق اصحابنا الا ان الفقيه العادل نائب من قبل ائمه الهدى في حال الغيبه في جميع مال النيابه فيه مدخل. بعد میگه لولا صاحب جواهر، اینو میگه این از محقق کرکی نقل کرده، بس صاحب جواهر از محقق نراقی هم نقل کرده، محقق نراقی در اوائد، حالا اینو تو اوائد هست دیگه، ما كان كل ما كان للنبي والامام فيه الولايه فللفقيه ايضا ذلك الا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص. در جواهر میگه لولا عموم الولايه للفقيه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعته معطله، فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلك بلکه انه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم امرا. دیگه اینجوری ادعای اجماع اینجوری میکنه. خب سید یزدی هم با اینکه یزدی بوده، یزدی ها محتاطن، همچنین به قول حاشیه گفت من یزدی هم و ترسو، اما ایشون هم در مرافعات ها، در خصوص مرافعات شبیه همین مطلب رو بیان کرده. تعبیر ایشون در تکمله عروه جلد دو صفحه 27، ایشون میگه که خیلی جالبه، میگه که خب اون روغن حیوانی که ملاقات کرده با عرق جنوب از حرام به حکم این حاکم که میشه پاک برای اون مشتری، و اینکه حجت شرعیه اینه که نجسه پیش مشتری. بعد میگه البته از روغن‌های حیوانی که مورد نزاع نبوده، این روغن حیوانی دیگه است که خودش جنوب از حرام بود، خود مشتری حالا فرض کن نعوذ بالله یا حالا یکی که مورد نزاع نبود از او بعد اجتناب، اون نجسه ولی این پاک، این روغن حیوانی که رفت دادگاه و حکم گرفت پاکه، خب که این عرق جنوب از حرام نجس نیست و این روغن پاکه و ببر، حق نداری اعتراض کنی آقای مشتری، ولی از بقیه چیزایی که ملاقی عرق جنوب از حرام اجتناب باید بکنی. بعد میگه خب این روغنه که میخوره دهنش ملاقیه با این روغن میشه، اون چی؟ میگه نه دهنش نجسه، حتی انه اذا لاقا ذلک الماء، همون مایه که حکم گرفت، بله گفت فإن اللازم على المشتری العمل به و جواز و تصرف فی ذلک المایه. یعنی اینقدر سید یزید تو این کتاب حرفش وحشتناکی که شما هم اعتراض داری میکنی و الله تصریح میکنه فإن اللازم على المشتری العمل بهی و جواز و تصرف فی ذلک المایه ففی خصوص هذا المورد یعمل به مقتضی الطهاره و یبنی علیها و ینقض الفتوا بالنسبه الی بذلک الحب. و اما به نسبت به سایر موارد نه، نجسه. حتی ملاقی عرق جنوب سرام در جای دیگه نجسه. حتی اذا لاغا ذلک المایه بعد الحکم به طهارت عرق الجنوب یبقا علی تقلید الاول فیبنی علی نجاست الملاقی. یعنی چی؟ یعنی بخور ولی دهنت آب بکش، چون دهن آب کشیدن که نقض حکم حاکم نیست. خب واقعا این مطالب حالا بگذاریم، جای تعجب هم داره دیگه. خب حالا فوقش به من قاضی میگه پول طرف رو باید بدی. آقا چقدر میشه پول این روغن حیوانی؟ میگه اخیرا گرون شده، شده فرض کنید چقدر، چه میدونم، ما که روغن فروش نیستیم قیمت بگذاریم. خب باشه میدم، اما دیگه ببره خونه دور بیریزه یا بخوره چه ربطی با حکم حاکم داره؟ آقا که اگه من نخوردم احتیاطا ازش اجتناب کردم الرد علیهم، بابا چه شلوغش میکنید؟ چه ردی؟ خب رد به این بود که پول طرفو ندادم که دادم. نه حتما باید بخوری، اگه نخوری رد کردی، ضد چیز شدی، ضد حکم حاکم شدی. نه اینا خیلی عجیبه این مطالب. خب ببینید، حالا صاحب جواهر که توسعه داد، گفت حتی در موارد منازعه هم نبود اینو میگه. یعنی نتیجه این میشه الان حاکم حکم میکنه به این که معاملات بورس نافذه. آقا شما حجت شرعیه داری نافذ نیست دیگه، حکم حاکم مقدم میشه طبق نظر صاحب جواهر بر این حجت شما، و دیگه بعد از این معاملات بورس رو باید بگی نافذه، حق اعتراض نداری. ببینیم حالا این درسته یا نه، انشاءالله در هفته آینده بحث بکنیم. ولی یه نکته عرض کنم، بعضی دیدم به اشتباه افتادن، به بعضی از آیون محترم نسبتهایی دادن. ببینید بس در این نیست که حاکم چجور حکم بکنه، حاکم تقریبا تشخیص خودش باید حکم بکنه. یعنی صاحب جواهر نمیگه که حاکم همینجوری بیاد حکم بکنه، حالا یا مصلحت عامه اقتضا میکنه بر اساس اعمال ولایت در مباهات، حرفی نیست. اما این که نسبتهای نادرستی میدن که نمیدونم اگر در اهواز ماه دیده شد در مشهد دیده نشد، حکم حاکم اقتضا میکنه بگه که کل ایران فردا عید فطره، شأن آیون نیست اینو بگن. این نسبت ها به نظرم نسبت های درستی نیست، چون خود حاکم چجور میخواد حکم بکنه به ثبوت الهی برای مردم مشهد؟ حکم بکنه بعد بحث میکنیم که حالا طبق موازین خودت حکم کردی نافذه بر مردم یا نه. خود حاکم چجور میتونه حکم بکنه؟ حکم تا علی جمیع بلاد ایران من هم اهالی مشهد المقدسه که فردا عید فطر، اصلا نمیتونه حکم بکنه. مگر اینکه بگید حاکم میتونه امر بکنه به ترک واجبات. خب فردا مثلا 15 ماه رمضان هم میتونه بگه روزتون رو بخورید طبق این مبنا. اون که خیلی دیگه چیزه، ولذا این نسبت ها به نظر من درست نیست. اما اونی که صاحب جواهر میگه انشاءالله که دیگه دارید میگه، نمیشه تکذیب کرد. صاحب جواهر گفته دیگه، تو جواهر گفته، ببینیم چقدر میشه موافقت کرد با این مطالب انشاءالله هفته آینده. والحمد لله رب العالمین.